سلام و عصر خوش، زرغون منگل با موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان کابل را به قصد باکو ترک کرده است. مقامات دفاعی افغانستان به پاکستان رفتند و روی راکت پراگنی های آن کشور به خاک افغانستان بحث می کنند و افشای حقایق جدید در مورد بیت کوینز. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای اشتراک در اجلاس قلب آسیا رهسپار آذربایجان شد. خواست رئیس اجرایی افغانستان از کشورهای متضرر از تروریسم مبارزه جدی با این پدیده و معدنچی ها در قزاقستان دست به اعتراض زدند. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در هفتمین اجلاس وزرای خارجه قلب آسیا یا پروسه استانبول با آذربایجان رفت. ارگ ریاست جمهوری با نشریه اعلامیه گفت رئیس جمهور غنی در این اجلاس روی وضعیت افغانستان همکاری های منطقوی صحبت خواهد کرد. این اجلاس دو روزه تحت عنوان امنیت و اتصال اقتصادی به سوی منطقه نیرومند آسیا در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت آقای غنی در سفرش با آن کشور چندین سند همکاری را نیز امضا خواهد کرد.
در جریان سفر موافقتنامه ترویج و حمایت متقابل از سرمایه گذاری، موافقتنامه در بخش امنیتی و تنفیذ قانون، موافقتنامه همکاری در مورد خدمات هوایی میان دو کشور، موافقتنامه همکاری در عرصه های اقتصادی و تجارتی و موافقتنامه همکاری در عرصه های آموزشی و تحصیلات عالی به امضا می‌رسد.
اجلاس قلب آسیا یا پروسه استانبول به پیشنهاد افغانستان و ترکیه در سال 2011 میلادی بنا گذاشته شد. رئیس اجرای افغانستان از کشورهای متضرر از تروریسم خواست تا از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات استخباراتی و امانگی تلاشهایشان را در مبارزه با این پدیده شدت ببخشند. عبدالله عبدالله تای سخنرانیش در نشست رهبران که به میزبانی هندوستان تایمز در دهلی نو برگزار شد گفت پیام حکومت افغانستان روشن است و آن این که تفکیک تروریسم خوب از بد و یا هم نادیده گرفتن خشونت هایی که از سوی حکومت ها حمایت می شود می تواند پیامد فاجعه بار داشته باشد. آقای عبدالله همچنان افزود او می گوید ما در خط مقدم مبارزه با ظلم و ترور قرار داریم. تصمیم داریم از مردم خود در مقابل طالبان مسلح و هر گروه جریان تحت هر نام نشانه که از این نوع جهانبینی برخوردارند دفاع کنیم. قرار است رئیس اجرای افغانستان جمعه در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای در روسیه اشتراک کند. هیئت وزارت دفاع افغانستان برای گفتگو در مورد راکت پراگنی های پاکستان و تخطی ها در امتداد خط دیورند امروز به اسلام آباد رفت. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت حبیب حصاری رئیس ارکان استردرستیز این وزارت هیئت را که به پاکستان رفته رهبری می کند. مقام های افغان ادعا کردند که نیروهای پاکستانی حدود دو هفته پیش صدها راکت را بالای مناطق سرحدی ولایت کنر پرتاب کردند که باعث بیجا شدن صدها تن از این مناطق شده است. در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در منطقه قبایلی کرمجنسی سه شورشی مسلح کشته شدند. مقام های استخباراتی پاکستان به رادیو آزادی گفتند تیاره بی پیلوت امریکایی امروز صبح یک پایگاه شورشیان را در نزدیک سرحد میان افغانستان و پاکستان هدف قرار داد که مربوط به عبدالرشید قمندان ارشد شبکه یقانی است. این مقام ها که نخواستند نام هایشان گرفته شود بر همچنان گفتند پایگاه شورشیان در منطقه غزگره واقع است، اما تا کنون روشن نیست که آیا عبدالرشید درنگامی نمله در این پایگاه موجود بود یا خیر. تا کنون حکومت پاکستان و یا هم شورشیان در مورد نمله طیاره بی پیلوت چیزی نگفتند. پاکستان همواره در برابر عملات طیاره های بی پیلوت اعتراضش را ابراز کرده و آن را نقض حاکمیت خود خوانده است. و خبر اخیر این که ده‌ها معدنچی در قزاقستان دست به اعتراض زده و خواهان افزایش دست مزدشان شدند. این معدنچی‌ها در منطقه مرکزی قرغندی به رسم اعتراض به معدن مس رفته و گفتند تا زمانی که دست مزد آنها افزایش نیابد از این معدن بیرون نخواهند شد. فعالان تصاویر از این معدنچی‌ها را با شعارهایشان که در تونل نشستند در صفحات اجتماعی نشر کرده و حکومت را مورد انتقاد قرار دادند. خواست معدنچی ها شامل 70% افزایش معاشات، حقوق بازنشستگی بهتر و دسترسی بدون هزینه به آموزش و تعطیلات می باشد. پایان سرویس خبری.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان کابل را به قصد باکو ترک کرد.
موافقتنامه همکاری در عرصه‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و آذربایجان توسط مسئولین مربوطه دو کشور در حضور داشت سران افغانستان و آذربایجان به امضا می‌رسد.
سفر مقامات دفاعی افغانستان به پاکستان و بعض روی راکت پراگنی‌های آن کشور.
تمام که گروه خوارج از بین رفته اما اندیشه آن هنوز امروز متاسفانه خود این گروه هم از نو زنده شد.
این اظهارات معاون رئیس جمهور افغانستان بود که در مورد تفکر داعشی و خطرات ناشی از آن ابراز داشت. فساد در افغانستان از تهدیدات جدی موجود در سیستم عنوان شده است.
هدف کنفرانس این است که ما به افغانها و حکومت یادآوری کنیم که پس از تروریسم فساد مشکل جدی است.
افشای حقایق جدید در مورد بیتکوینز، این که بیتکوینز چیست و چی را در بر دارد هم به شما خواهیم گفت. نظر شما ها را در موارد مختلف نیز خواهیم شنید.
مگر افسوس میکنیم به حال همون مردم هایی که به ضد منافع ملی در خارج گرد میزنه و باز میاید در مملکت و هیچ کس پرسان از زیر نمیکنه.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استام، رادیوی آزادی را میشنوین. پرودوسر برنامه امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. میپردازیم به نشر گزارش های مهم خبری. رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا و پروسه استانبول راهی آذربایجان شده. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری امروز در کابل گفت که آقای غنی در جریان این سفرش چندین توافق را در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و تجارتی با مقامات آذربایجانی به امضا خود رساند. در این حال وزارت مالی افغانستان گفته که با امضای چندین موافقتنامه افغانستان از این بعد خود تانست تا از تجارب آذربایجان در بخش اصلاحات و گمرکات استفاده کنه. نصرت پارسا جزئیات داره.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر به آذربایجان قرار است در هفتمین نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا و پروسه استانبول سخنرانی کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگویان وزارت‌های مالیه و فوایده عامه گفت آقای غنی در این نشست درباره اوضاع افغانستان و همکاری‌های منطقه‌ای سخنرانی خواهد کرد. با گفته وی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این نشست با رئیس جمهور آذربایجان نیز دیدار می کند و درباره تحکیم روابط دو جانبه و گسترش همکاری های منطقوی صحبت خواهد کرد. با گفته او در این سفر انتظار می رود چندین موافقتنامه نیز میان دو طرف به امضا برسد.
همچنان در جریان سفر موافقتنامه ترویج و حمایت متقابل از سرمایه گذاری، موافقتنامه در بخش امنیتی و تنفیذ قانون، موافقتنامه همکاری در مورد خدمات هوایی میان دو کشور، موافقتنامه همکاری در عرصه‌های اقتصادی و تجارتی و موافقتنامه همکاری در عرصه‌های آموزشی و تحصیلات عالی میان افغانستان و آذربایجان توسط مسئولین مربوطه دو کشور در حضور داشت سران افغانستان و آذربایجان به امضا می‌رسد.
روابط دوستانه با کشورهای منطقه یکی از حلقه های سیاست خارجی رئیس جمهور افغانستان را تشکیل می دهد. به گفته مسئولان دولت افغانستان این کشور بیشتر تلاش می کند تا روابط خوب با کشورهای آسیای میانه برقرار کند. در ادامه گسترش همکاری های افغانستان با کشورهای آسیای میانه، به نقل از مقامات افغان یک روز پیش برای اولین بار توافقنامه پروازهای هوایی میان افغانستان و ازبکستان به امضا رسید. به گفته مسئولان در اداره هوانوردی ملکی افغانستان انتظار می رود با امضای توافقنامه با آذربایجان خدمات هوایی میان دو کشور نیز آغاز شود. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالی افغانستان میگوید با امضای موافقتنامه ها با آذربایجان افغانستان از تجارب آن کشور در بخش های مختلف استفاده خواهد کرد.
او در سنگ دغه موافقتنامه لاله ګلونګ کولای شو د ګمرکی تخلفات
وی گفت در کنار این میتوانیم از طریق این موافقتنامه ها از تخلفات ګمرکی جلوگیری کنیم، چون ګمرکات 48% عواید داخلی کشور را تشکیل میدهد. از این راه میتوانیم برای اصلاحات ګمرکات نتایج خوبی را به دست بیاوریم. از سوی دیگر مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید در جریان سفر رئیس جمهور موافقتنامه های همکاری در بخش خط آهن نیز میان دو کشور امضا خواهد شد. به گفته وی امضای این موافقتنامه در بخش بالا بردن ظرفیت کارمندان اداره خط آهن تاثیرات مثبت خواهد داشت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یک هیئت وزارت دفاع افغانستان برای بحث درباره راکت پراگنی های اخیر پاکستان و تخطی ها در امتداد خط دیورند امروز به اسلام آباد رفت. این هیئت با مقامات وزارت دفاع پاکستان درباره تخطی های اسلام آباد در امتداد خط دیورند صحبت میکنه. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با ابراز این مطلب گفت که این سفر یک روز است. آقای وزیری همچنان گفت که جنرال حصاری رئیس ارکان ستردرستیز در رأس هیئت که چند جنرال دیگه هم شامل هیئت است به پاکستان رفتن و با مقامات پاکستانی در مورد همین مشکلات صحبت های میکنن. ولی شنونده عزیز چی فکر میکنین که آیا این سفرهای یک روزه و بحث مقامات دفاعی بس میکنه بر از اینکه پاکستان از انجام چنین حملات باز بداره؟ شمار از کارشناسای نظامی افغان نسبت به نتایج سفر هیئت وزارت دفاع افغانستان به پاکستان چندان خوشبین نیستن. این کارشناسا میگن که پاکستان بار بار به افغانستان وعده های داده ولی عمل نکرده. همکارم نصرت پارسا در این باره با محمد انور سلطانی کارشناس نظامی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا سفر هیئت وزارت دفاع افغانستان به پاکستان کدام نتایج را در بر خواهد داشت؟
تنها و تنها یه قدر میشه که مثلا بعد یک روز دو روز راکت پراگنی ختم شوه و کم شوه، غیر از او هیچ نوع مفاد نمی کنه. به این خاطر رفت آمدی و هیئت افغانستان تأثیری مثبت نمی کنه. مثالش عمده دروازه تورخم است. داخلوال صاحب گفتم که اگر این دروازه در این نقطه جور شد ما سفارت نمی کنیم. آلی او سپیر ماست و دروازه ماستن.
آقای سلطانی در کنار مسئله سیم خاردار و خط دیورند، خود راکت پراگنی های پاکستان به این سوی خط دیورند چی را نشان می ده به نظر شما؟
اینا طلبای پاکتاریگی طلبای پاکستان اینا اسوات و از باجول و از ممد جسی به طرف افغانستان آمده. این به این بانه که در این نقطه سرحد افغانستان امی دشمنان ما شیسته ما اونا را میزنیم، ولی هدف اونا دیگه چیز هستن. امی هم طالبای تاریک طالبای پاکستان هم از پاکستان هستن، هم اندیوال شاست و هم بنام دشمن او را میزنه.
محمد انور سلطانی کارشناس امور نظامی افغان بود.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت 5:15 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که داعش یک گروه تروریستی خارجی است و تفکر این گروه مخالف اسلام است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست علمی و فرهنگی در رابطه با شخصیت بی بی خدیجه کبرا در کابل گفت که تفکر داعشی نزد پیروای مذاهب شیعه و سنی در افغانستان اصلا وجود ندارد. رئیس شورای علمای کابل هم مفکوره داعشی را رد می کنه و کاملا مخالف اسلامیت و انسانیت می دانه. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
معاون دوم رئیس جمهور تفکر داعشی را انحراف از اسلام خوانده و میگوید که گروه داعش در حال حاضر مبدل به ابزار خشونت علیه همه مسلمانان و بشریت شده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت که داعش تفکر ضد اسلامی دارد.
امروز تفکر داعشی و یا تکفیری که در گذشته‌های تاریخ ما به نام خارجی‌گری یاد شده، تبدیل که گروه خوارج از بین رفته و اندیشه آنان هنوز امروز خود این گروه هم از نو زنده شد. این اندیشه داعشی و تکفیری مبتنی بر این اصل است که فرق اسلامی هیچ نقطه مشترک با هم ندارد.
معاون دوم رئیس جمهور همچنان گروه داعش را یک گروه تروریستی بین المللی خواند. وی گفت آنچه امروز در دنیای اسلام به عنوان بازگشت به اسلام اولیه جریان دارد، رفتارهای زشت غیر اسلامی و غیر دینی گروه ها و اشخاصی است که تفسیر نادرست از دین دارند. آقای دانش این سخنان را در نشست علمی و فرهنگی که در رابطه با شخصیت بی بی خدیجه کبرا، همسر پیامبر اسلام و بزرگداشت از روز میلاد النبی در کابل برگزار شده بود بیان کرد. مقامات افغان در حال گروه داعش را یک گروه تروریستی بین المللی می خوانند که اخیرا نگرانی ها از فعالیت گروه داعش در برخی مناطق افغانستان وجود دارد. در این حال بصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل مفکوره داعشی را رد کرده و درباره خوارج می گوید.
در زمان صحابه کرام خوارج موجود بودند که آنها از دایره اسلام خارج بودند. خوارج کسایی را گفته می شد که آنها عقیده کفری را داشتند. عقیده آنها همی عقیده بود که اسلام را نمی پذیرفتند. در اسلام چیزهایی که به نفعشان بود آنها را می گفتند. در عقاید آنها مخالفت می کردند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید در حال حاضر به شمول حکومت پیروان مذاهب شیعه و سنی در این کشور تفکر داعشی نداشته و جنگ جاری به نام اسلام با گفته وی در حقیقت ترور، وحشت و کشتن مسلمانان میباشد.
یک مرکز هماهنگی افغانها در برابر فساد گفته که پس از تروریسم فساد اداری چالش بزرگ در افغانستان است. مسئولین این مرکز در کنفرانس ملی مبارزه علیه فساد در کابل امروز انتقاد کردند که بسیاری اقدامات حکومت در این زمینه نمایشی است. اما لوید سارنبالی افغانستان میگه که حکومت در راستای فساد اداری دستاوردهای خوب داشته و چشم پوشی از این کارهای حکومت بی انصافی است. نورالله شایان جزئیات دارد.
در ادامه نگرانی ها از موجودیت فساد اداری در ادارات حکومتی، افکک یا مرکز هماهنگی افغان ها در برابر فساد اداری میگوید اقدامات حکومت در این زمینه قناعت بخش نیست. صداقت علی ضیا رئیس اجرایی این مرکز در حاشیه کنفرانس ملی مبارزه علیه فساد اداری در کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از تروریسم فساد اداری چالش بزرگ برای افغان هاست، اما حکومت تنها به اقدامات نمایشی اکتفا کرده است.
هدف کنفرانس این است که ما به افغانها و حکومت یادآوری کنیم که پس از تروریسم فساد مشکل جدی است، اما حکومت به خاطر از بین بردن این پدیده به جای اینکه قانون بسازد به یک پالیسی اکتفا کرده که نواقص هم دارد و ما در این بخش از اقدامات حکومت راضی نیستیم.
پیش از این رئیس جمهور غنی در سومین کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری اتحادیه اروپا در کابل گفته بود که دستاوردها در زمینه مبارزه با فساد به خصوص در سکتور امنیتی قناعت بخش نیست. آقای غنی همچنان گفته بود صدها میلیون دلار کمک به کسانی صورت گرفته که اراده قوی برای از بین بردن فساد اداری نداشتند. مبارزه علیه فساد اداری از شرطهای مهم جامعه جهانی به خاطر ادامه کمک‌هایش به حکومت وحدت ملی گفته شده است. اما افکک یا مرکز هماهنگی افغان‌ها در برابر فساد اداری میگوید که حکومت تنها در این زمینه می‌خواهد با اقدامات نمایشی مردم را فریب بدهد. اما لوی سارانوالی افغانستان میگوید چشم پوشی از اقدامات بزرگ حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری بی انصافی است. جمشید رسولی سخنگوی نداره به رادیو آزادی گفت
اقدامات بر مردم افغانستان کاملا قابل محسوس بوده. اگر ما بیاییم دید ساوردهای حکومت وحدت ملی در کل و کارکرد اداری لوی سارانوالی و مرکز عدلیه قضایی را هم در شکل خاصش نادیده بگیریم، به نظر ما یک اندازه غیر واقعی و ناعادلانه خواهد بود.
آقای رسولی هرچند میپذیرد که به اقدامات بیشتر علیه فساد اداری نیاز است، اما میگوید که بهتر است نهادهای ناظر به جای انتقاد طرحهای اصلاحیشان را با آنان شریک کنند.
با گزارش های خبری میمانیم و از مشکل فساد میریم به مشکل مهاجرت. افغانستان امروز میزبان نشست چهار جانبه با ایران، پاکستان و اداری عالی کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین در شهر انقره ترکیه است. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته که این نشست روی چالش های مهاجرین افغان و چگونگی ادامه کمک های جامعه جهانی با اونا متمرکز است. در این حال سخنگوی اداری عالی ملل متحد در امور مهاجرین بر رادیو آزادی گفته که تعهدات ای اداره با افغانستان در حل مشکلات مهاجرین افغان پا بر جاست. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
چگونگی حضور صدها هزار افغان در پاکستان و ایران، مزلک افغانستان در نشست در ترکیه خواستار کمک های جامعه جهانی برای حل آن می شود. اسلام الدین جرات سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نشست چهار جانبه را افغانستان میزبانی می کند و اشتراک کنندگان در آن روی چگونگی آمادگی ها برای پذیرش افغان های بازگشت کننده در سال 2018 میلادی به کشورشان بحث می کنند. به گفته وی راه حل چالش های مهاجرین افغان و ادامه کمک های جامعه جهانی در این زمینه نیز شامل اجندای نشست در انقره است که نماینده UNHCR، وزیران خارجه و مهاجرین پاکستان و ایران نیز در آن اشتراک کردند.
فقط هدف از این نشست است که چگونه سال 2018 که ما پیش رو داریم به چه اندازه نهادهای بین المللی میتونن که در قسمت ادغام کسایی که برگشت میکنه با ما همکاری داشته باشن و چه مقدار پولی را قرار است یونیسیار در این راستا به مصرف برسانه. امسال قرار است این مشخص شود که به چه تعداد ما میتونیم در طول سال 2018 بپذیریم.
جرأت میگوید افغانستان در حاشیه این نشست دو نشست سه جانبه نیز با مقام های ایران و پاکستان دارد. در سال 2009 میلادی افغانستان و اداره عالی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهجویان استراتژی راه‌های حل منطقه‌ای را ساختند که بر اساس آن باید برای چگونگی زمینه‌های بازگشت مهاجران افغان، حل مشکلات آنان در کشورهای میزبان به ویژه ایران و پاکستان و نیز ادامه کمک‌های جامعه جهانی برنامه‌ریزی گردد. مساله یکی از طرف‌ها یعنی اداره عالی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، پاکستان و یا هم ایران میزبان این نشست در یکی از کشورها می باشند. به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال 2016 میلادی ایران میزبان این نشست بوده است و در آن افغانستان اعلام کرده بود که آماده پذیرش بازگشت 400 هزار افغان مهاجر به این کشور است. همکنون به گفته افغانستان حدود 5.5 میلیون افغان در برون از این کشور مهاجر هستند که بیشتر آنان در ایران و پاکستان به سر می برند. به گفته این وزارت در سال 2016 میلادی بیشتر از 1 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند و این رقم از شروع سال 2017 میلادی تا اکنون به حدود 468 هزار نفر می رسد. حال حکومت افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر انتظار تعهد کمک های جامعه جهانی به ویژه اداره عالی کمیشنری سازمان ملل را دارد تا بتواند از مهاجران بازگشت کنندش در سالهای آینده خوب تر میزبانی کند. با این همه نادر فرهاد سخنگوی UNHCR در افغانستان که در این کنفرانس اشتراک ورزیده است در صحبت با رادیو آزادی میگوید
بحث ها عملا آغاز شده. با اداره UNHCR خواستار مساعدت های بیشتر بر افغان ها در پاکستان شدند. همه ایشان یک بار دیگه متحد و ادامه مساعدت بر افغان ها در پاکستان. خب در حالی که بر هر نفر عودت کننده یا هر افغان عودت کننده عملا بودن اداره یونیکسیار $200 آمریکایی را میکنه برای بازگشتشان. هر آن کمک لازمه را متحد بودیم و هستیم.
فرهاد میگوید امیدوارند که در پایان این نشست در ترکیه به نتایج در پیوند به حل مشکلات مهاجران افغان در ایران و پاکستان دست یابند و در آن راه‌های حل جستجو شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده عزیز، ایرا میفهمین که بیت کوینز چیست، ارزشش چقدر و چگونه از بیت کوینز استفاده میشه؟ جوابی سوال ها را از همکارم آرش همایون بشنوین.
بیت کوین مشهورترین واحد پولی مجازی در جهان است که مردم با استفاده از آن محصولات و خدمات را خریداری نموده، اسعار را بدون مداخله بانک ها، شرکت های کریدیت کارت و مداخله سایر جوانب سوم تبادله می کنند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، یک عدد بیت کوین $10,000 آمریکایی ارزش دارد و به عقیده کارشناسان بهای آن در آینده نیز افزایش خواهد یافت. در سال 2008 میلادی سایت اینترنتی bitcoin.com ایجاد شد و در سال 2009 میلادی بیتکوین توسط یک شخص یا گروه به نام ستوشی ناکاموتو به وجود آمد. برای نخستین بار در جکسون ویل ایالت فلوریدای امریکا دو پیزا به ارزش 10,000 بیتکوین خریداری شد و در جریان 5 روز ارزش یک بیتکوین از 0.008 دلار و 0.08 دلار آمریکایی، یعنی 1000% افزایش یافت. امروز یک بیت کوین حدود $10,000 آمریکایی ارزش دارد. در آغاز از بیت کوین هکرها برای گرفتن جزیه و خریداری غیر قانونی ادویه از طریق شبکه اینترنت استفاده می‌کردند. اما اخیراً بیت کوین در بین یک حلقه متفاوت در بین سرمایه‌گذاران محتکر مشهور شده است. بیت کوین چگونه عمل می‌کند؟ بیت کوین واحد پولی مجازی است، به حکومت‌ها و بانک‌ها وابسته نیست، به استفاده کنندگان امکان آن را فراهم می‌کند که به اسم مستعار پول مصرف کنند. بیت کوین را استفاده کنندگان شبکه اینترنت استخراج کرده، طوری که آنها قدرت کامپیوتری را برای تحقیق و بررسی معاملات استفاده کنندگان فراهم می‌کنند. بیت کوین را می‌توان با تبادله دلار آمریکایی با سایر اسعار خریداری کرد یا به فروش رسانید. چرا بیت کوین مشهور است؟ بیت کوین به خاطر آن مشهور و مروج شده است که با استفاده از آن تبادلات و انتقالات پولی به طور مستعار انجام داده می شود و این نکته بیت کوین را در بین علاقمندان تکنولوژی مدرن، احتکار کنندگان و مجرمین مشهور می سازد. با آنکه بیت کوین تا حد زیاد به طور مستعار عمل می کند، اما تحقیق کنندگان می توانند تبادلات و انتقالات پولی استفاده کنندگان را زمان پیگیری کنند که بیت کوین به اسعار متعارف تبدیل می شود. تعداد از بانکرهای ارشد دنیا به شمول جی پی مورگان در مخالفت با بیت کوین آن را حیله و تزویر خواندند. بانک استفاده از بیت کوین در تجارت‌های بزرگ جهان محدود است، اما شرکت مایکروسافت پرداخت آن را در پلتفرم مغازه‌های ویندوز و ایکس باکس می‌پذیرد. overstock.com نیز صرف زمانی که خریداری از طریق مغازه‌های والمارت و آمازون صورت گرفته باشد، بیت کوین را قبول می‌کند.
پیام شما نظر شماست.
برادر در ولایت ننگرهار بسیار زیاد فساد اداری، بسیار زیاد ظلم، بسیار زیاد ستم روان است. 4-5 ظالم هستند که هر والی ما در ننگرهار اینا در قبضه خود میگیرند آن را و با دادن رشوت، با دادن پول والی را به خود جذب می نمایند. سرمایه های بسیار گزاف، سرمایه های سیاه را به خود جور نمودن و شب و روز بالای مردم ظلم می نمایند.
مگر افسوس می کنیم به حال همون مردم هایی که وزید منافع ملی در خارج گرد می زنه و باز می آید در مملکت و هیچ کس پرسان از این را نمی کنه، نه منافع ملی در ملت در نظر بگیره، نه سیاست خارجی و داخلی ملت در نظر بگیره. هر گپی که بزنه باز بیای فصل مملکت و هیچی اون موضوع پرسان نشود. باید این موضوع پرشام شد و یک محکمه خاص دایر شود.
ما در دشت برچی میشنیم، یک فرقه بود به نام مهتاب قلا. امیر شما
ده سال پیش دولت قرضه تسلیم پاکستان کرد به یک شفاخانه ساخت به نام جناح. این 10 سال است این کار تمام نمیشه، افتتاح نمیشه. این زمین کلان که یک فرقه تسلیم دولت پاکستان کرد. امیر یک معلومات بگیرد وزیر صحت که چی رقم است کار جرمشه نمیشه.
پیام ها و نظریات شما
شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های هفته‌وار حقوق اطفال و آشیانه منتشر نشر میشه. حال ساعت 5:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در هفتمین اجلاس وزرای خارجه قلب آسیا یا پروسه استانبول به آذربایجان سفر کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه گفت رئیس جمهور غنی در این اجلاس روی وضعیت افغانستان و همکاری های منطقوی صحبت می کند. رئیس اجرایی افغانستان از کشورهای متضرر از تروریسم خواست تا از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات استخباراتی و هماهنگی تلاش هایشان را در مبارزه با این پدیده شدت ببخشند. عبدالله این را طی سخنرانیش در نشست رهبران که به میزبانی هندوستان تایمز در دهلی ناو برگزار شد گفت. هیئت وزارت دفاع افغانستان برای گفتگو در مورد راکت پراگنی های پاکستان و تخطی ها در امتداد خط دیورند امروز به اسلام آباد رفت. یک نشست به اشتراک نماینده های افغانستان، ایران، پاکستان و اداره یونیتسیار امروز در ترکیه برگزار می شود. در این نشست روی چالش های مهاجرین افغان و چگونگی ادامه کمک های جامعه جهانی با آنان صحبت خواهد شد. در نتیجه یک حمله تیاری بی پیلوت امریکایی در منطقه قبایلی کرم جنسی 3 شورشی مسلح کشته شدند. در این حمله یک پایگاه شورشیان در نزدیک سرحد میان افغانستان و پاکستان هدف قرار داده شد و ده ها معدنچی در قزاقستان دست به اعتراض زده و خواهان افزایش دست مزدشان شدند.
در مسابقات کرکت انتر کانتیننتال کپ در برابر امارات متحده عربی 3 بازیکن افغان توانستند هر یکشان 100 دوش را انجام دهد. احسان جنت، رحمت شاه و اصغر استانگزی به ترتیب 124، 103 و 114 دوش را انجام دادند. بازیکنان افغان در دور اول با از دست دادن 9 بازیکن 510 دوش را برای تیم مقابل هدف تعیین کردند. این مسابقات کرکت 4 روز ادامه دارد و فردا روز سوم آن است. تیم افغانستان در حال حاضر در صدر جدول مسابقات انترکانتیننتال کپ قرار دارد و انتظار می رود که قهرمان این مسابقات شود. فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان دومین نشست کنگرس خبرنگاران ورزشی را راه‌اندازی کرد. در این نشست که روز پنجشنبه در کابل برگزار گردید، ده‌ها خبرنگار ورزشی از مرکز و ولایات، شماری از مقامات دولتی و مسئولان ادارات ورزشی اشتراک کرده بودند. سایر زلاند، رئیس فدراسیون خبرنگاران ورزشی، در این نشست گفت هدف از راه‌اندازی نشست کنگرس این فدراسیون این است که خبرنگاران مشکلاتشان را با مقامات شریک سازند تا برای حل آن اقدام صورت گیرد. تاریخ برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2018 اعلام گردید. مسابقات جام جهانی فوتبال در 14 ماه جون سال آینده میلادی آغاز و تا 15 جولای ادامه می‌یابد. بر اساس معلومات وبسایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، در مجموع 64 مسابقه برگزار می‌شود. مسابقات جام جهانی فوتبال میان 32 کشور در روسیه برگزار می‌شود.
فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان گفته بر رشد فعالیت خبرنگارای ورزشی از سوی اداره های مربوط کمک لازم صورت نگرفته. سایر زلاند، رئیس فدراسیون، امروز در دومین کنگرسی فدراسیون در کابل گفت که خبرنگارای ورزشی گزارش پیروزی های بازیکنای افغان به مردم می رسانن، اما اداره های زیر ربط در این زمینه ایش توجهی نداشتن. در این حال رئیس مشرون و جرگی افغانستان در این کنگرس نقش خبرنگارای ورزشی را در رساندن گزارش ها از پیروزی های ورزشکارای افغان و مشکلات در این زمینه بسیار مهم خواند و تاکید کرد که باید در این راستا سوی اداره های مربوط همکاری لازم صورت بگیره. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
رئیس فدراسیون خبرنگاران ورزشی از اداره های مربوط می خواهد تا برای رشد ورزش در این کشور با خبرنگاران ورزشی همکاری همه جانبه کند. سایر زالاند رئیس این فدراسیون روز پنجشنبه در دومین کنگرس خبرنگاران ورزشی در کابل گفت ورزش یکی از افتخارات افغانستان است و ما به بخش رسانه های آن توجه چندانی نشده است.
افغانستان یکی از کشورهای تازه نفس در بخش ورزش است و فعالیت بخش خبرنگاران ورزشی کاملا برای این کشور جدید است. ما تا کنون در این بخش به جایی نرسیده ایم که بتوانیم به گونه معیاری خبرنگاری کنیم. از این رو همکاری اداره های مربوط با ما مهم است.
زلاند میگوید خبرنگاران ورزشی در کابل و ولایات از عدم هماهنگی اداره های ورزشی شکایت دارند و آنان پس از این مشکلات را به این اداره ها خواهند رسانید. اما کمیته ملی المپیک افغانستان عدم همکاری با خبرنگاران ورزشی را رد می کند. عاطفه محبوبی مسئول بخش برنامه های این کمیته بر رادیو آزادی میگوید که آنان همیشه با رسانه ها و خبرنگاران ورزشی همکار بودند و اما به گفته او اشتراک خبرنگاران در برنامه های کمیته ملی المپیک افغانستان کم رنگ است. با این همه فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان فعالیتش را در سال 2014 میلادی آغاز کرد و در همین سال عضویت سازمان جهانی خبرنگاران را نیز به دست آورد. این فدراسیون میگوید خبرنگاران ورزشی را در بخش های گوناگون آموزش میدهد و برای حرفه‌ای شدن آنان تلاش می‌ورزد و ده‌ها خبرنگار را نیز به همین هدف جذب کردند. در این میان فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه که در این دومین کنگره فدراسیون خبرنگاران ورزشی اشتراک ورزیده بود، نقش خبرنگاران را در رسانیدن گزارش‌ها از پیروزی ورزشکاران کشور و نیز پیدا کردن راه‌های حل به مشکلات را در این راستا بسیار مهم می‌خواند و می‌گوید ضرور است که با خبرنگاران از سوی اداره‌های مربوط همکاری لازم صورت گیرد. آقای مسلمیار تاکید می‌ورزد که ورزش افغانستان گاهگاه زیر تأثیر فشارهای سیاسی رفته است و ما خبرنگاران و تلاش‌های بی‌طرفانه می‌تواند به چالش‌ها در این زمینه پایان پذیر باشد.
ورزش و اداره های ورزشی گاهگاه سیاسی می شوند و قربانی اهداف سیاسیون می شوند. ورزش ما زیر خاک می شود، قهرمانی ما زیر تأثیر زدوبند های قومی و سمتی قرار می گیرد. نمونه های بسیار از این گونه موضوعات وجود دارد، اما اگر مسئولین ورزشی تعهد بسپارند، مجلس سنا نیز از آنان در برابر هر گونه فشار سیاسی دفاع می کند.
در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از هر گونه همکاری با خبرنگاران ورزشی کشور تعهد می‌دهد، اما پیشنهاد می‌کند که خبرنگاران ورزشی باید برای رشد ورزش‌های عنعنوی نیز کار کنند. کمال سادات سرپرست و معین جوانان این وزارت که در دومین کنگره فدراسیون خبرنگاران ورزشی اشتراک کرده بود گفت که برخی از ورزش‌های عنعنوی افغانستان در حال از بین رفتن است و خبرنگاران ورزشی می‌توانند بعد دوباره مروج شدن و رشد آن کار کنند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که از گزنده حوادث روزگار در پناه علای پاک باشید. در برنامه کنونی روی موضوع کارشاقه اطفال صحبت می کنیم. سوالاتی که امروز روی آن بحث می شود این است که چگونه کارها را کارشاقه برای اطفال گفته می توانیم؟ آیا در این زمینه کدام سروی صورت گرفته که چرا اطفال کارهای شاقه می کنند؟ دفاتری که در این راستا کار می نمایند تا به حال چقدر به این اطفال کمک کردند؟ برای پاسخ این پرسش ها خانم اقلیما عابدی کارمند دفتر CIC یعنی دفتر اطفال در معرض خطر با ماست که توجه شما را به شنیدن این گفت و شنود جلب می نمایند. خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی.
تشکر، لطف کردین از این که ما را به استودیوی رادیوی آزادی دعوت کردین. یک جهان سپاس.
کدام کارها را ما کارهای شاقه برای اطفال گفته میتونیم؟
بسیار خوب، سوال بسیار خوب است. ما کارهای را کار شاقه گفته میتونیم که از توان و قدرت اطفال خارج باشه. این کارها را ما به نام کار شاقه گفته میتونیم که اطفال سنش بسیار خرد میباشه و کار بسیار ثقیل انجام میده که این از توان و قدرتش بالا است.
نظر به سروی هایی که دفتر CIC یعنی دفتر اطفال در معرض خطر انجام داده، علل و عوامل را در چی دریافتند که چرا اطفال کارهای شاقه را انجام میده؟
علل و عوامل کارهای شاقه ای است که اکثر فامیلا چون نانآور فامیل ندارن، نانآور خانه ندارن، اطفالشان اونمو اطفالشان است که میتونه توسط ازمو نان خود به دست بیارن و کس یا به حساب انتحاری و یا به حساب ازی که شهید شدن و ندارن کس، اطفال مجبور شده که کار شاقه بکنن و بر فامیل خود نانآور خانه باشن.
آیا کدام اعداد و ارقام نزد دفتر شما وجود دارد که به چی تعداد از اطفال مصروف کارهای شاقه در بیرون و سرسرک و سرجاده ها هستند؟
بسیار خوب، به تایید وزارت محترم کار و امور اجتماعی به تعداد 1,200,000 طفل که کار شاقه یعنی کار که از توان و قدرت از او بالاست، بالای سرک انجام میته، مصروف امی کارا می باشه، چون اطفال هستند که یگانه کسی است که در فامیلش نانآور خانه است، اینا میتونن که امو روزه که روزه به شام میرسانن، روزه به پایان میرسانن، اینا بتونن یک مقدار نان که برای فامیلشان کفایت نمیکنه یا نمیکنه، اکثر وقت نمیکنه، به دسترسشان قرار نمیگیره، به فامیل خود میبرن و توسط اونمو حیات به سر میبرن.
با دفتر شما آیا کدام ارگان های دگام ده راستا همکاری دارن؟
دفاتر زیاده هست که از او جمله دفتر خود CIC هست که ده راستا کار میکنه و همچنان یونسف هست، وزارت کار و امور اجتماعی، شبکه محافظتی اطفال هست که ده راستا کمک کار میکنه.
تا به حال به چقدر اطفال که مصروف کارهای شاقه هستن کمک کردین و حالتی که دارن نجات پیدا کنه؟
دفتر یونسف و همچنان معینیت وزارت محترم کار و امور اجتماعی در این عرصه اطفال و دفاتر که تقریبا 82 دفتر که نهادهایی است که در راستای اطفال کار میکنن، اینا کمکهایی را کردن به شمول دفتر CIC که دفتر CIC تنظیم کورسهایی را در نظر گرفته که در تمام نواحی کابل، شهر کابل ای است و یعنی توسط عظیم میتونه اطفال روی سرک کمک بکنن.
دفتر CIC مشخصا روی کدام موضوعات کار میکنه؟
دفتر CIC روی موضوعاتی که اطفال به حساب اطفالی که از تحصیل باز مانده او توسط از او در کورسا تنظیم میشه و همچنان اطفالی که متخلف از قانون هستند، قضایای زیاد متعدد دارن که اطفال در تمام اطفال کابل و ولایات اینا را در مرکز اصلاح اینا را تنظیم نموده و امرشان کار فعالیت.
به خاطر اطفال که روی جاده ها کار میکنن که مصروف کارهای شاقه هستن، دفتر شما چی کار را کرد مشخصا برشان؟
امی دفتر ما دفتر CIC امی که به حساب عرفه یک عرفه را برشان به حساب بیاموزانه، آموزش سری بته، اینمی خودش یک نوع کمکی هست که میتونه اطفال از حالت بکشه و او اطفال خودکفا شوه و امون نانآور خانه خود از طریق کار مشروع شوه.
تا به حال دفتر اطفال از معرض خطر چی راه ها و پلان هایی را سنجیده که تا در وضعیت اطفال یک ذره بهبودی ایجاد شوه؟
امی که کورس هایی که آموزش سری دارن اینا را تنظیم کرده و همی که به حساب عودت کننده میاین و مکاتبشان تنظیم میشه، تذکرهشان تنظیم میشه، اینمی خودش یک به حساب یک آمادگی هست که دفتر CIC بر اطفال گرفته که این دوچار یک مشکل خانوادگی، دوچار یک مشکل نشون که اونا باز رو به سرک نبیارن.
خب درست است، این کارهایی هستند که تا به حال انجام دادن. یعنی دیگه چی راههای حل را یا در نظر دارن تا که وضعیت از یا یک ذره خوبتر شوند؟
دفتر CIC
منظور مزی است که پلان های آینده شان چی است؟
با تمام توان و کوشش خود که داره در قسمت اطفال که اطفال میخواد که اطفال آموزش پرورش ببینه، در قدم اول یگانه به حساب کارهایی را که انجام میتن در قسمت آموزش پرورش اطفال است که این اطفال اگر آموزش و پرورش درست میشه در آینده او میتونه که با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم کنه و خودش خودکفا شوه و دهاینده بتونه یک مشکل فامیل خود حل بسازه.
خب اتو یک پدگام وجود داره، اگر یا مصروف درس شون باز چطور نفقه فامیل پیدا کنه؟
یک کمک اندک امرایشان میشه تا وقتی که امی آموزششان بخیر به پایان میرسه باز اونا چیز میشه.
مثلا چی رقم کمک اندک؟
از نگاه لباس، از نگاه به حساب ترانسپورتیشن، اینا یک برشان یک آمادگی
درست است. این امکانات برشان فراهم می سازد که یک سهولت داره، ولی یا زیادتر من فکر می کنم از لباس و ترانسپورت کرده به غذا ضرورت داره.
یونیسف، دفتر یونیسف در این راستا این اطفال زیاد کمک میکنن.
چقدر دفتر یونیسف امروی شما اما هنگی دارن کمک میکنن؟
100% یونیسف امروی ما دفتر ما کمک میکنه و اما هنگی داره.
در اخیر برنامه قرار داریم، پیامتان مشنویم و تمام فامیلایی که بالای اطفال خود کار شاقر انجام میتن.
ما به تمام فامیلها این قسم پیام دارم که اکثریت فامیلا اگر ضرورت می داشته باشه این کار، و اکثر فامیلا چون یک نوع عادت برشان شده این کار، عادت شده که باید اطفالشان کار کنه و خودشان استراحت باشن. من هستم امو مادرها و پدرهای خواهش می کنم که اگر خودشان من ایس پدر و مادر مکلفیت بگیرن، مسئولیت بگیرن، امی کار انجام بتن و به طفل خود امی زمینه رو مساعد نسازن، بهتر و خوبتر میشه.
تشکر.
قربان.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که من صدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، به برنامه خوش آمدید. آیا در محافل عروسی و هتل ها از فضای ناهمگون اذیت شده اید؟
آدم یک دوست خدا میبینه، مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی.
طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به این حالته که ما قدر موسیقی را اگر بلند میکنیم.
آیا از موسیقی که در عروسی هتل ها با صدای بلند میشنوید لذت میبرید یا اذیت میشوید؟ و آیا از سرویس غذای ناوق در این عروسی ها راضی هستید؟
شب ناوق میشه، مرد که آدم نباشه، چیز نباشه، این هم یک مشکلات است.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه به بررسی میگیریم. با ما در این برنامه همراه باشید. شنونده های عزیز، صداهای بلند موسیقی در محافل عروسی در هتل ها شماره از مردم را بخصوص اشخاص مسن را اذیت کرده و سبب ناراحتی آنان می شود. این مردم میگن با وجود که صداهای بلند برایشان ناخوشایند است، اما مجبورند که در این محافل شرکت کنند، چون به باور آنان اگر اشتراک نکنند یک نوع بی احترامی به صاحب محفل می شود. حامده باشنده شهر کابل که به صدای بلند موسیقی حساسیت داشته می گوید هر زمانی که به عروسی می رود از رفتنش پشیمان شده و بعد از آن دچار سردردی شدید می شود.
حتی بعضا واقع می شود آدم به مشکل فشار دچار شود و سردرد. آدم یک دوست خدا می بینه، مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی، چون صدای بلند موسیقی مانع از این می شود. خوب جوان ها برشان شاید قدر تاثیرگذار نباشه، اما کسایی هستن که سنشان بیشتر رسک و یا مشکلات مریضی می داشته باشند، این خودش یک نوع مشکلات صوتی و آلودگی بزرگ را به بار میاره که در ختم محفل که وقتی آدم از سالون بیرون میشه یک احساس آرامش کنه که در ات یک مکانی بودم که گوش ها و همو کل ذهن روان از اون ناراحت بوده.
از سوی دیگر شماری از خانواده هایی که خانه هایشان نزدیک هتل هاست به خاطر صدای بلند موسیقی مجبور شدند که خانه های خود را به قیمت ناچیز بفروشند و خودشان به خانه های کرایی زندگی کنند. نورالله کوثر استاد پوهنتون کابل در این ارتباط:
متاسفانه که زیاد اذیت کننده است. من کسی را میشناسم خانه شان در تیمنیر پهلوی یکی از هتل هاست، او خانه خود با فروش انداختم و در جای غیر پلانی و غیر نقشه‌ای زندگی کرانشینی دارم. او میگه که من اصلا زندگی را نمیفهمم، روزا محفل، شبا محفل، هفته حتما یک محفل دو محفل در هتل می باشه و این زیاد اذیت کننده است. متاسفانه حالی در داخل خانه ها همسایه های ما که عروسی داشته باشن تا یک بجه و دو بجه شب سر و صدا های بسیار بلند لاود اسپیکر چنان اذیت میکنن همین خانواده های را که تا یک بجه دو بجه ما می رو وقت های نزدیک یک کسی عروسی داشت تا به دو بجه شب ما خواب کردن نتونستم، نه من نه فامیلا و خانواده ها، علتش نمی سر و صدا های بلند از موسیقی بود. خیلی اذیت کننده است.
بیشتر کسانی که در محفل عروسی اشتراک کردند میگویند شماره از دوستان آنان محفل عروسیشان را در جریان هفته برگزار می کنند که به همین سبب بسیاری ها از رفتن به وظیفه، پوهنتون و مکتب باز می مانند و اگر هم به وظیفه بروند به خاطر که بی خواب هستند در جریان روز کار کرده نمی توانند. آقای کوثر باز هم در این باره:
به خاطر اگر روسی باید دو روز آدم یک روز برای رفتن از این آمادگی ها داشته باشه و انتقال فامیل و رای ترافیک و او که باز او اذیت و آزار میشه و موسیقی و ناراحت باشه و شب تا دو بجه و یک بجه و حتی تا سه بجه برخی فامیل ها، این صبح چند بجه به وظیفه بره، به کار خود چی بره؟ اگر نره ساعت های کاری عقب میفته، ضرر برای ملت است، برای مردم است. گیرم که او کارمند یک اداره باشه که مراجعین برایش کار داشته باشه و او شب چون در عروسی سپری کرده صبح درست کار کرده نتانه، یا استاد باشه صبح درست درس داده نتانه، یا موظف خدمات عامه باشم درست خدمت ارائه کرده نتانه، به او خاطر یک ضرر اجتماعی دیگر هم میداره که مردم از کارهای فردا عقب میزنه.
به گفته صالحه باشنده شهر نو کابل، با اینکه بیشتر اشتراک کننده ها در این محافل با مشکلات زیادی مواجه میشوند، اما با آن هم صاحب محفل میخوان که همه مهمانان تا اخیر محفل با نان باشند.
به خاطر از اینکه مهمانان تا اخیر داشته باشند مجبورن که اینا نان برنامه طبق سرویس بکنن که در آخرین دست مثلا 11 11 و نیم بجه شو، وقتی که او زمان زمانی هست که باید آدم استراحت باشه، در روز زمان اینا نان سرویس میکنن. چون شرایط هم یک رقم شرایط ناخوشایند هست، او وقت شو کسایی که موتر ندارن برای اونها بسیار مشکل ساز و دردسرآور است که بالاخره باید به هر وسیله که میشه خود خورتا خونه ها برسونن. با هزار تشویش و دلهوره که چه رقم خواهد شد، چه رقم به سلامت خواهد رسیدیم یا نه.
بعضی خانواده ها شکایت میکنند و میگویند زمانی که ناوقت های شب از هتل بیرون شده و به طرف خانه میروند، اولا موتر پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود تا این که به خانه برسند خیلی تشویش می داشته باشند. خانم گل باشنده منطقه قرغه کابل در این رابطه گفتنی هایی دارد:
اگر از خاطر دوستان نباشه آدم هیچ عروسی نمیره، باز عروسی های بیگانه که باشه اصلا من هیچ نمیرم، به خاطر که شب ناوقت میشه، مرد که آدم نباشه چیز نباشه این هم یک مشکلات است. ما پس که از عروسی برایی در تاکسی بشینید خواهر قیمتی که باشه مجبور استی او رو بگیری، بعد از او باز در دل خطر است که سلام نداشته باشه چیز نباشه، همین عروست باشه و دخترت باشه یک سر گوش زیورات باشه، مجبور استی او رو پت کنی ورداری که باشه که در خدای نخواسته کدام گف نشه. امیت نیست افغانستانی، اگر امیت باشه مردم ها سابقه بوش و تا صبح میگش سر لچ پای لچ، اما که از طرف که سعی نمیگن. من حالا که میبینم میمه جمع عروسی رفتن لازم نیست، ایره باید از دولت این یه چیزا رو توجه کنه. اگر بوی میگه پولش شخصیم از به دولت غرض نیست، خود تو شخصی داری که از دیگه خوند.
ما این موضوع را با ریاست فرهنگی شاروالی کابل در میان گذاشتیم. انجینیر راهله کوهستانی رئیس خدمات ریاست فرهنگی شاروالی کابل در این مورد توضیحاتی دارد:
یک بار ما با تمام هتلدارا با نماینده هزی ما یک جلسه را گرفتیم، این موضوع را برشان گفتیم که کوشش کنیم زمانی که شما محفل می داشته باشین و موسیقی می بر از اونا بگین امیولیه می هزمی لاسپیکر ها یک ذره پایین باشه به خاطر ازی که صدا بسیار گوش خراش می شد. اونا گفتن خودشان فرمایش می تن که یک خواندن مست باشه، چون پرده اول باشه که این خواندن باشه فرمایش می تن با او مگه پخش باشه اونا قبول ندارن، باید همون که به میه ها جیش بالا باشه که اینا بتانن زخص کنن. خواستی همی محفل دارا است که شما نان نو وقت بتین که مردم اگه وقت مان بتین مردم میبرای و محفل ما میمونه. ما مثلا مراسم خینه داریم، خود محفل عروسی سو در آخرش هم تخجمی است، باید مردم ششته باشد. از او خاطر میگم ما نان نو وقت میتیم. او تلدارا هیت نما مشکل در این قسمت ندارم. بازم ما آلی یک مکتوب تاکیدن برشان زبان میکنیم که در این قسمت شما توجه داشته باشین، با امو نفر محفل دار مکتوب برشان نشان بتین، برشان بگین که از طرف مقام شاروالی آمده.
به همین ترتیب خانم صحرا باشنده شهرنو کابل میگوید بیشتر خانواده ها پیرو همان عادات و فرهنگ ناپسندین که برای بسیاری ها خیلی اذیت کننده و مشکل آفرین است که باید به اصلاح آن پرداخته شود. خانم صحرا با نظریات بیشتری در این ارتباط.
فرهنگ سازی و یا هم همو عادات که یک جامعه باید در قرن 21 مراد بکنه با اقتصاد ضعیف که کشور ما داره متاسفانه مراد نمیشه. چی خوب است که اگر ما فرهنگ شهرنشینی را با روابط و تعاملات جدیدی که باعث آزار و اذیت هموطنان ما نشه اونا را حفظ بکنیم، تا از یک سو هم مهمانان ما اذیت نشن و از یک طرف دیگه هم فرهنگ بسیار خوب انسانی را برای جامعه انسانی که داریم تقدیم کرده باشیم. ما میتونیم که مو مراسم را که مثلا مهمانانی که میایند داخل یک هتل با مو سرویس غذایی که مصارف بسیار انگفت را داره، اگر اینا کوتاه شوه مراسم بسیار مختصر، هم میتونیم که بنی اقتصادی بسیار قوی را برای جامعه بسازیم، هم وقت کشی جلوگیری میشه و هم یک فرهنگ خوب زمینه سازی میشه. و قدم اول فکر میکنم خود مردم است که توجه بکنه. تا زمانی که مردم توجه نکنه به همچون مسائل دولت کار کرده نمیتونه.
به گفته خانم صالحه باشنده شهر کابل، حل این همه معضلات مسئولیت خود خانواده هاست نه دولت. به گفته وی باید در این زمینه خانواده ها تجدید نظر کرده تا فرهنگ های نادرست اصلاح شده و مهمانانی که در این گونه محافل عروسی در هتل ها اشتراک می کنند اذیت نشوند.
خانواده ها باید سهم داشته باشند، باید نظر بدن، باید طرح بدن، برای که هم از این بار مصارف بسیار گرانبها و مصارف بسیار سنگین برایند و هم طوری باشه که خود از اونم اذیت شان خلق تنگ نباشن و دوستایی که دعوت میکنن برای از اونم اینقدر پرابلمزا و مشکل ساز نباشه. قواعد را اگر دولت جور میکنه، باز ما فکر میکنیم که گویا فشار هست به سر خانواده ها و اینا میگن که مجلس از ما هست، اختیاردار مجلس ما هستیم، مصرف ما میکنیم، ولی چرا تحت تاثیر باشیم و نتونیم امور رقمی که آزاد میخوایم محفل بگیریم؟ یک تفاهم باید فی ما بین دولت و فی ما بین مردم باشه، فی ما بین خانواده ها باشه، طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به حالت که ما قدر موزیک را اگر بلند میکنیم دلیل برای نمی باشه که بگیم که ولا بسیار محفل خوب بود، موزیک نی رقم بود. حالت تعادل را باید در نظر داشته باشیم. به مو وقت کم اگر ما درست برنامه ریزی کرده باشیم، پروگرام را پیش ببریم، میمونا ما به وقت و زمان پذیرایی بشن و به وقت هر کدام به سرخانه ها و خانواده ها خوب برسن.
رفتن به عروسی آن هم در شرایط ناهمگون کنونی و ماندن تا نیمه های شب با اعضای خانواده، به خصوص خانم ها و دختران با لباس های خاص، در نبود وسایل در فاصله های دور از جمله معضلات است که از سوی هیچ یک از نهادهای زیربط امنیتی توجه به آن صورت نمی گیرد. که در این زمین افزون بر این بی‌توجهی های خود مردم و آنهایی که با جهان اسیالی‌داری اوقات مراسم عروسی را به درازا می کشانند نیز تقصیرات خود را دارند. لذا این مسئله یکی از مشکلات عمده اجتماعی است که باید به آن توجه شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
آفایاری که من دارم
مگر دل را بسات خاری رهانم از گرفتاری رهانم از گرفتاری و گر دل را بسات خاری رهانم از گرفتاری رهانم از گرفتاری دل آزاد ریدگر جوید دلی زار ریک من دارم دلی زار ریک من دارم ندانم رسم یاری به وفا یاری که من دارم به وفا یاری که من دارم بازار ری دلم کشد دل آزار